زبانهای مختلف ایرانی و فارسی. آقای دکتر حسن دوست این رو تألیف کرده، 5 جلد و کتاب سال شده در فرهنگستان. 20 سالی طول کشیده تألیف این کتاب. لغت کرت رو میگه که قطعه ای از زمین زراعت کرده و سبزی کاشته، کرتم بهش گفتن، کردم بهش گفتن. کرد قطعه زمینی را گویند که کناره های آن را بلند کرده باشند و در میان آن سبزی بکارن یا زراعت دیگر. برهان قاطع. در عربی هم بهش میگن الدباره. بعد کردو هم بهش گفتن که ده خدا این رو آورده. از ریشه کرت به معنی بریدن و جدا کردن. درباره این ریشه نگاه کنید به کارد. در خونساری بهش میگن کرت. در اموری که من نمیدونم گویش کجاست بهش میگن کردا. در آشتیانی هم میگن کردا. در سیرجانی بهش میگن کرد. در سیرجانی بهش میگن کرد یا کرد. در سیستانی بهش میگن کال، کرد یا کرتا. در فارسی افغانستان بهش میگن کرد. در گیلکی بهش میگن کاله. کاله هر قطعه از مزرعه برنج را گویند. در گرجی به تقسیم و توزیع میگن کرداگی. در عربی کرد قطعه زمینی که کشت کنند. کاله زمینی را گویند که جهت زراعت کردن آراسته و مهیا ساخته باشند. در خراسانی کالا قطعه زمینی که برای کاشتن گل و سبزیجات آماده کرده باشند. این یه نمونه ای از ریشه شناسی واژه ها که خواستم بگم که این کرتی که ما میگیم کردم بهش گفته شده، کردم بهش گفته شده، احتمالاً در زمان مولانا بهش کرد میگفتن در لهجه او که در نسخه قونیه با واو آمده، ولی فرق نمیکنه. بگیم کرد، بگیم کرد. معنا چی حالا؟ میگه هر هویجی، یعنی هر سبزی، هر نوعی از سبزیجات باشدش کردی دگر. یعنی در سبزی کاری برای هر نوع سبزی یک کرد خاصی اختصاص میدن در میان باغ از سیر و کبر. شما میخوای سیر بکاری، سیر رو توی کرت سیر میکارن. میخوای کبر بکاری، تو کرد کبر میکارن. کبر چیه؟ گفتن یه سبزی شبیه تره که توی سرکه میخوابونن و میپرورونن، کبر بهش میگن. حالا میگه سیر بکاری، کبر بکاری، هر چی بخوای بکاری، هر کدوم یه قطعه خاص خودش رو داره، هر یکی با جنس خود در کرد خود. روشنه دیگه که وقت خود رو ما خد میخونیم برای قافیه. هر یکی با جنس خود در کرت خود، از برای پختگی نم میخورد. در کرت خد از برای پختگی نم میخورد، یعنی آب از زمین میکشه میخوره برای پختگی. پختگی یعنی چی؟ یعنی برای اینکه برسه سبزی، برای اینکه رشد کنه و برسه توی کرت خودش، داره رشد خودش رو میکنه. تو که کرده زعفرانی، زعفران باش و آمیزش مکن با دیگران. اینجا این مثال برای چی میزنه؟ میگه هر آدمی مثل یک کرت خاصی، یکی کرت زعفرانه، یکی کرت سیره، که چقدر زعفران خوشبو، سیر بدبو، ولی هر دوش هست دیگه. یکی کرت کبره، یه چیز دیگه هست. حالا ای انسانی که کرد زعفرانی، تو که زمین کشت زعفران هستی، زعفران باش. دیگه خودتو آلوده و آمیخته با چیزای دیگه نکن. تو که کرد زعفرانی، زعفران باش و آمیزش مکن با دیگران. یعنی این خلوص خودت رو از بین نبر، خودت رو آلوده نکن. آب میخور، زعفرانا تا رسی، زعفرانی اندران حلوا رسی. میگه به رشد خودت ادامه بده، تلاش کن، آب بخور ای زعفران تا برسی، تا گل بدی، تا زعفران بشی. میخوای در حلوا اثر کنی، حلوا رو خوش رنگ و بو بکنی، میخوای اون فایده رو داشته باشی، اون مقصود از تو حاصل بشه، یه کاری کن که زعفران باشی، زعفرانی به اون حلوا برسی. جور دیگه هم اینو میشه خون، زعفرانی، تو زعفران هستی، باید به اون حلوا برسی. آب میخور زعفرانا تا رسی، زعفرانی اندران حلوا رسی. یا اینکه آب میخور زعفرانا تا رسی، زعفرانی اندران حلوا رسی. در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو او هم طبع و کیش. میگه بله تو زعفرانی، چی کار به کرد شلغم داری؟ پوز تو، دهن تو توی کرد شلغم نبر، فرو نکن، در مکن در کرد شلغم پوز خیش. یعنی قدر خودتو بدون، ارزش خودت رو کم مکن. تو اگه بری سراغ شلغم، شلغم که هم طبع تو نیست، هم کیش تو نیست، هم وزن تو نیست، هم قدر تو نیست، خودت رو ضایع میکنی. نکن این کارو، در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو او هم طبع و کیش. تو به کردی، او به کردی مودع. این مودع اسم، یا مودع اسم مفعول از اون لغتی که در فارسی ما ودیعه رو ازش به کار میبریم. ودیعه یعنی امانت، یعنی سپرده شده. مودع یعنی سپرده شده، همون معنی ودیعه رو میده. مودع هم مؤنث مودعه. میگه که تو رو اینجا سپردن، شلغم رو به یه کرد دیگه سپردن، تو رو اینجا گذاشتن، اون رو اونجا گذاشتن. تو به کردی، او به کردی دیگر، تو به کردی، او به کردی مودع، سپرده شده به جای دیگه. زان که عرض الله آمد واسعه، چون زمین خدا وسیعه. یه تیکش رو دادن به زعفران، یه تیکش هم دادن به شلغم. اون کار خودشو باید بکنه، تو هم کار خودتو بکن. حالا این کلمه عرض الله واسعه رو از آیه 96 سوره نساء گرفته. قالوا الم تکن عرض الله واسعه. در قیامت به بعضیا میگن چرا گناه کردید، چرا عصیان کردید که به این روز میفتید؟ میگن که ما چاره نداشتیم، شرایط محیط جوری بود که مجبور شدیم. بهشون میگن الم تکن عرض الله واسعه، زمین خدا وسیع نبود، دنیا وسیع نبود، میخواستین برین یه جای دیگه؟ کی گفت که حالا همونجا بمونین که مجبور بشین؟ میخواستید برید جای دیگه؟ گفت چو آب و خاک دیاری نباشد دمساز، سبک سفر کن از آنجا، برو به جای دیگر. عرض الله واسعه، این اصطلاح عرض الله واسعه رو از قرآن گرفته آورده اینجا تو این شعر. Thank you. حالا از همین اصطلاح ارض الله واسعه آغاز میکنه یه مفهوم دیگری رو، یک سلسله ابیات میاره که حول محور ارض الله واسعه دور میزنه. یعنی اون بحث تمام شد که حالا زعفران یک کرت داره، شلغم یک کرت داره، هر کسی باید قدر خودشو بدونه، اونا رو گفت. حالا میگه زان که ارض الله آمد واسعه، خاصه آن ارضی که از پهناوری در سفر گم می شود دیو و پری، اندر آن بحر و بیابان و جبال منقطع می گردد اوهام و خیال. این بیابان در بیابانهای او همچون در بحر پر یک تار مو. میگوید که بله، ارض الله واسعه است، به خصوص اون ارضی، ارض یعنی سرزمین، اون سرزمینی که از پهناوری، خاصه آن ارضی که از پهناوری، از فرط پهناوری وسعت در سفر گم میشود دیو و پری. جن و پری یعنی جن، دیوم یعنی شیطان. اینا اشاره به موجودات غیر مادی هم که قدرتی برتر از انسان دارن. میگه جنی که مثلا به چه سرعتی حاضر میشه، چون اگه بگیم جن از آتشه، انسان از خاکه، در واقع میتونیم به تعبیر فیزیکی امروز بگیم که انسان از ماده است، جن از انرژیه. اینطور میتونیم بگیم. من معمولا پرهیز میکنم از این که بی محابا اصطلاحات علمی رو تطبیق کنم بر اصطلاحات دینی، خیلی احتیاط میکنم. اما اینجا به نظر من تکلف نیست. خدا در قرآن صریح میگه که جن از آتش آفریده شده، انسان هم از خاک آفریده شده. پس اون سرعت عملی، قدرتی که در جن هست، ناشی از اینه که او از آتش آفریده شده. آتش خیلی نزدیک به مفهوم انرژی. شیطان هم از همون جنسه. حالا دیو در مثنوی به معنای شیطانه. میگه یه بیابونیه که حتی دیو و جن تو اون بیابون وقتی میخوان سفر کنن گم میشن. حالا ببین چه بیابونیه، ارض الله چقدر وسیعه، خاصه آن ارضی که از پهناوری در سفر گم میشود، گم میشود در آن، در سفر گم میشود دیو و پری، اندر آن بحر و بیابان و جبال منقطع میگردد اوهام و خیال. میگه این ارض الله که حالا بریم جلو معلوم میشه که مرادش از این ارض الله چیه. میگه این قلمرو الهی، اینطور بگیم دیگه، آروم آروم ما اذهان رو آماده کنیم برای درک مقصود مولانا. این قلمرو الهی، این عالم ملکوت، این عالم خیلی وسیعه، توی دریا و بیابون و کوههای اون اوهام و خیال، یعنی قدرت توهم و تخیل انسان از کار میفته، منقطع میگردد اوهام و خیال. یعنی دیگه انسان در اونجا نمیتونه تخیل بکنه که این چه عالمیه، یعنی بیرون از وهم و خیاله. اون عالم ملکوت، ارض الله، اون عالم الهی دیگه در خیال ما نمی گنجه. اندر آن بحر و بیابان و جبال منقطع می گردد اوهام و خیال. این بیابان در بیابانهای او همچون در بحر پر یک تای مو. میگه بیابانهای عالم طبیعت، بیابانهایی که ما باش سر و کار داریم، در مقایسه با بیابانهای عوالم غیب، عالم الهی، بهشت که ارض هست سماوات و الارض. خدا در قرآن میگه بهشت پهناش پهنای آسمان ها و زمینه. اونجا اصلا در مقایسه با این دنیا ابعادش، وسعتش چیز دیگه ایه، مثل وسعت این دنیا در مقابل رحم مادر. یه طفلی که تو رحم مادره اونجا یه وولی میخوره، گاهی یه لگدی هم میزنه، پای دراز میکنه، دست تکون میده، اما وقتی به این دنیا میاد چقدر این دنیا وسعتش از اون زندانی که توش بود بیشتره. خدا یه قلمرو دیگری هم داره که اون عرض الله واسعه خداست، و اون وقت این بیابان در بیابانهای او همچون در بحر پر یک تار مو. شما یک تار مو توی یک اقیانوس تصور کنید چه جایی داره. بیابونای این دنیا پیش بیابونای اون دنیا این طوره. این سه بیت رو که میگه یه تمثیل خیلی زیبایی میزنه. آب استاده که سیرستش نهان، تازه تر خوشتر ز جوهای روان. میگه که شما دیدید یه وقتایی یه آبهایی هست، این ایستاده است، ظاهرن ایستاده است، اما واقعا در حال حرکته. گاهی وقتا مشاهده کردید یک برکه هایی هست پر و در حال حرکت، اما آدم نگاه که میکنه متوجه حرکت نمیشه. بله گاهی وقتا یه جویبار کوچکی زیر یه سلسله درختای کنار هم کاشته شده، مثلا درختای بید، یه جوی آبی شرشر داره میره، آدم حرکتش رو خیلی خوب متوجه میشه. جوهای روان این معلومه، اما میرسی گاهی وقتی کنار یه برکه‌ای میبینی هیچ حرکتی نمیکنه، عمیق، ژرف، ولی در واقع خیلی منظم داره میره جلو. یه شاعری هم گفته که غافل مشو ز عمر، که چون کشتی روان استاده می نماید و چون باد می رود. از دور آدم به یک کشتی نگاه کنه که حرکتی نداره، ولی استاده می نماید و چون باد می رود. یک آبهایی هم هستش که همینطوره. می گوید که آب استاده، آب راکت، که سیر از تش نهان، یعنی سیر او پنهانه، یعنی حرکتش پنهانه. تازه تر خوشتر ز جوهای روان. میگه جوهایی هست روانه، آبهایی هست ظاهرن ایستاده، باطنن روان. اون آبای ظاهرن ایستاده و باطنن روان بهتر از جوهای روانه. آب استاده که سیرستش نهان، تازه تر خوشتر ز جوهای روان. کو درون خیش چون جان و روان، سیر پنهان دارد و پای روان. میگه این آبهایی که ظاهرن حرکت نمی کنن، باطنن حرکت میکنن، واقعا حرکت میکنن، اینا گویی که یک جان و روانی در درون خودشون دارن، که این جان و روان سیر پنهان داره، یعنی به صورت پنهانی در حرکته و پای روان داره. این روان دومی اسم فاعل، یا بگیم صفت فاعلی از رفتن، روان، دوان، خندان، گریان، پای روان، یعنی پای در حرکت. میگه جان و روان، جان و روان درون آدم یک تحرک نادیدنی داره، یک حرکتی، شور و غوغایی در درون هر کسی هست ولی ظاهرش آرامه. گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در خروش و در غوغاست. یه اندرونی شاعر داره که این برخلاف ظاهر خاموش شاعر و عاشق، اون اندرون یه سیر نهانی داره، مثل جان و روان سیر پنهان داره، پای روان داره، متحرکه. کو درون خیش چون جان و روان، سیر پنهان دارد و پای روان. حالا اینجا مولانا میخواد یک تکونی بده به مستمعی که داشته گوش میکرده. میدونیم که مولانا مثنوی رو شبها میسروده، حسام الدین چلبی مخاطب اصلیش بوده، قاعدتا یک عده هم امثال او جمع می شدن، مولانا هم تو حال خودش این اشعار رو حالا یا روز گفته بوده، شب می خوانده، یا همون موقع می سروده. بعد میشه احتمال داد که اینجا بعضی ها چرت می زدن، خوابشون برده بوده. میگه مستمع خفته است، کوته کن خطاب، ای خطیب این نقش کم کن تو براب. میگه که بابا، خودش به خودش میگه، میگه مستمع، حالا تو مجلس ما کسی نمیخوابه، شاید یه نفر مثلا گاهی بخوابه، میگه مستمع خفته است، کوته کن خطاب، میگه کوتاه بیا، ادامه دیگه نده، ای خطیب، خودش به خودش میگه، این نقش کم کن تو براب. میگه که تو داری رو آب نقاشی میکنی، رو آب نقاشی کردن، بر آب نقش زدن، کنایه از کار بیهوده است. حافظ میگه که دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم. هیچ نقاشی معنی داره که به جای بوم ثابت نقاشی این قلمو رنگ و برداره بره کنار جوی آب، روی آب نقاشی کنه، خب یه ذره که بکشه هم حل میشه هم رد میشه، اصلا چیزی ازش به جا نمیمونه. اینی که نقش بر آب زدن به معنی کار بی ثمر کردن و بی نتیجه است. میگه مستمع خفته است، کوته کن خطاب، ای خطیب این نقش کم کن تو براب. دو مرتبه یاد بلقیس میفته مولانا و قصه سلیمان و بلقیس، که سلیمان بلقیس رو خواسته بوده به دربار و درگاه خودش، و سلیمان بلقیس رو ارشاد میکرده که تو دل از جاه و جلال ظاهری بکن و دست از پرستش غیر خدا بردار، بیا تا من یک عالم نورانی دیگری بتونشون بدم، بیا تا من اون عرض الله واسعه خدا رو بتونشون بدم. خیز بلقیسا که بازاریست تیز، زین خسیسان کسادفکن گریز. خیز بلقیسا کنون با اختیار، پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار. میگه ای بلقیس، بلقیس اینجا همه ماها هستیم، مرد و زن، هر کی که از جاه و جلال الهی سلیمانی غافله و به تخت و تاج مملکت سبای دنیا دلبسته، اون بلقیسیه که مخاطب مولاناست. میگه ای بلقیس، خیز بلقیسا که بازاریست تیز. میگه اینجایی که من میخوام تو رو دعوت کنم یه بازار پر رونقه، تیز بازار، بازار تیز یعنی بازار گرم. اون بیتی که میگه که دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. بازار خود تیز کردن یعنی بازار گرمی می کنی، یعنی یه چهره نشون میدی، بعد می پوشونی، دل منو می بری، قیمتو می بری بالا، آتش من تندتر میشه، بازار خودت هم گرمتر میکنی. اینجا میگه که خیز بلقیس ها که بازاریست تیز، زین خسیسان کساد افکن گریز. میگه این بازار دنیا رو که بازار کسادیه رها کن. خسیس به معنای پسته. ما الان خسیس در فارسی به کسی میگیم که بخیله، ناخون خشکه، ولی اصل لغت به معنای پسته. یه از این آدم های پستی که اصلا دستشون تو جیبشون نمیره و کسادف کنن، فرار کن. خیز بلقیس ها کنون با اختیار، پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار. میگه ای بلقیس، در واقع خطاب به همه میکنه، میگه الان که میتونی، الان که اختیار داری، رها کن، بلند شو، حرکت کن، حالا بیا قبل از این که مرگ گریبانتو بگیره. اون موقع دیگه فایده نداره ها، بخوای بیایم نه میتونی نه ازت قبول میکنن. پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار، خیز بلقیسا کنون با اختیار. حالا وقت اینه که تصمیم بگیری، خودت اراده کنی و انتخاب بکنی بین جاه و جلال فانی پوچ دنیوی و عزت باقی خدایی. با این بیت که بیت 1096، درس امروز رو به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی واسه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شب خوش همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، به ویژه همراهان همیشگی برنامه چهارباغ که از ساعت 24 آغاز میشه. مثل همیشه موضوع رو مطرح میکنیم، شما دوستان مشارکت میفرمایید.